با صمیم قلب و با اعتماد کامل دارم میام. در صورت ایشون اومد در عملیات آزادسازی خرمشهر هم شرکت کرد ولی هم باز هم شهید نشد و گفت جناب کریمی باز هم من به حقم نرسیدم. ولی شنیدم که بعد در عملیات مسلم ابن عقیل به عنوان داوطلب اومد در عملیات شرکت کرد و شهید شد و به آرزوی خودش رسید.
ای سوره های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ای راهیان جاده ها
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار که باز هم در مورد دفاع مقدس و خاطرات آن دوران حماسه و عشق با شما همراه باشیم، همتون رو به خداوند بی همتا می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
چون با لبان تشنه از باران سرودیم، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودیم.
چون با لبان تشنه از باران سرودیم، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودیم. آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودیم.
ای دوست، به هنجر شهیدان صلوات، بر قامت بی سر شهیدان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم. اما در ادامه بخش سوم برنامه از رادیو معارف، کتاب شب رو تقدیمتون می‌کنیم با صدای ماندگار و ارزشمند استاد بهروز رضوی، خوانشی از کتاب در کمین گل سرخ.
و پس از یک روز تلاش، شب فرا می رسد. شب زمان آرامش و هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری، کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب در کمین گل سرخ اثر محسن مؤمنی از انتشارات سوره مهر را تقدیم شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب می‌کنیم. شب گذشته شنیدید علی که برای نظامی شدن لحظه شماری می‌کرد، سرانجام وارد دانشکده افسری شد. دلش می‌خواست افسر رزمی بشود، اما فرمانده‌اش معتقد بود رسته توپخانه برای او بهتر است. مخالفت علی تأثیری نداشت و بالاخره مشغول گذراندن دوره مقدماتی شد. دوره تکاوری یا رنجری را هم که بسیار سخت و طاقت فرسا بود به بهترین شکل ممکن گذراند و به عنوان ارشد دوره انتخاب شد. در پایان دوره تکاوری او را به عنوان نفر اول برگزیدند و قرار بود از دست شاه یک تفنگ دوربیندار جایزه بگیرد. اما این دور نشد و جایزه را به دیگری دادند. این جایزه می توانست جاده‌های ترقی را برای گیرنده‌اش هموار کند، اما گویی تقدیر نبود که علی آن را بگیرد. اکنون به ادامه این ماجرا در سومین قسمت برنامه توجه بفرمایید.
اشاره به بخشی از زندگی و رشادت‌های شهید سرافراز علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ.
توی این عملیات بدر، فرمانده تیپ هوابرد که از ساعت 7:30 بعد از ظهر، یعنی عصر روز قبل از نبردمون، تا ساعت 4:30 صبح، من اینا رو خودم شخصا با هلیکوپتر شنوب سه فروند داشتیم، از جزیره شمالی مجنون خاک عراق منتقلشون کردم به نزدیکی خط نبرد در نزدیکی دجله. روز بعد این فرمانده رو من شاهد ناظر بودم از 4-5 متریش که چطوری هدایت میکرد 8 گردانش رو در تیپ هوا برد تا آخرین گردان جنگید که گردانش اصلا پاشید، که بعد گفت دیگه من هیچی ندارم. وقتی که میگفت گردان اولم تمام شده، گفتم گردان دوم، هی من میترسیدم که این کم بیاره، اصلا من باید بشم فرمانده تیپ هم بشم. ولی تا آخر لحظه و من همونجا احساس میکردم، حالا این احساس بعضی ممکنه باورشون نشه ولی من خدمت عزیزان بگم دیدم و به هیچ وجه برای من غیر ممکن نیست، چون دیدم من که این فرد در نیمی که داشت دستور میداد به قاطعیت و هدایت بکرد بردناش رو تو صحنه نبرد تنگاتنگ با دشمن، هم داشت وزن کم میکرد از شدت فشار روانی، هم من احساس میگم موهای صورتش سفید همچه حالاتی از اون فشار روانی بالاتر ما نرشت. خب بعدم میگه همه هنگ شدیم با هم بودون، هیچی تو دستمون نبود.
روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
من نمی دانستم همین تقدیر هم زیباست. از هر نظر حق من بود که اول بشم. آن نفر اول هم امتیازش بد نبود، ولی چون پسرموی او در آنجا استاد بود نمرات را طوری داده بودند که اول بشم. این را فرمانده گروهان فهمیده بود که اول شدن حق من بوده. فرصتی پیدا کرده بود و بررسی کرده بود. وقتی به تهران برگشتم آمد در گوش من گفت بررسی کردن و تو میتوانی اول بشوی. بروم کاری کنم اول بشوی و از اعلی حضرت چیزی بگیری؟ گفتم نه نمیخوام، نیاز ندارم. اکنون علی ستوان علی صیاد شیرازی است. بعد از یک مرخصی کوتاه همراه 17 نفر از هم دورهایش برای گذراندن دوره مقدماتی توپخانه به اصفهان رفت. این دوره یک سال طول کشید. علی این بار راهی تبریز شد تا خودش را به لشکر 2 تبریز معرفی کند. تقدیر چنین بود که این جوان گمنام با همین درجه ستوان دومی که در لشکر مانند آن زیاد پیدا می شد به زودی بدرخشد و در تمام لشکر به دیده احترام نگریسته شود. حالا این عزت ها از کجا بود؟ از نماز بود. چون من همچنان به آن تمسک داشتم و حاضر هم نبودم از آن دست بکشم. از مرز ایران و عراق اخبار خوبی نمی آمد. اختلافات سیاسی باعث شده بود تحرکاتی در مرزها صورت بگیرد و احتمال درگیری نظامی روز به روز قوت پیدا کند. بنابراین به لشکر تبریز مأموریت داده شد با تمام امکاناتش به غرب منتقل شود. این مأموریت یک سال طول کشید تا اینکه لشکر 2 منحل شد و یگانهایش را به لشکرهای دیگر واگذار کردند. گردان توپخانه نیز به لشکر 81 زرهی کرمانشاه رسید. هرچقدر که تیمسار یوسفی فرمانده لشکر قبلی مردی وارسته و با شخصیت بود، فرمانده لشکر 81 کم دانش و بی‌تربیت بود. فساد در لشکر او بیداد میکرد. یک روز علی در برخورد با او به طور جدی تا آستانه جدایی از ارتش پیش رفت.
اشاره به بخشی از زندگی و رشادتهای شهید سرافراز علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ.
رزمندگان اسلام با اون قوت قلبی که از خداوند داشتن همیشه با دشمن جنگیدن. درست در مقابل اون رعب و وحشتی که دشمن در مقابل رزمندگان اسلام داشته و همیشه نسبت به اون توان رزمی که فکر میکرد ضعیف بوده. امکانات دارن، غرق اسلحه هستن و همیشه هوشیارن که ما چه حمله بکنیم، ولی اون توان لازم رو ندارن، روحیه لازم رو ندارن. انواع اقسام امکانات خودشون رو به کار میبرن، از تخصصهای نظامی استفاده میکنن و از مدرنترین تخصصها، در حالی که این طرفش رزمندگان اسلام با اون اخلاصی که دارن میجنگن تا اونجا که میتوانند به دستور خدا جامعه عمل میپوشونن و ایدولهم مستطعتم من قوه رو به کار میبرن، ولی میدونن بعد از اون تکمیل کننده حرکتشون خداست.
روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
آن روز نخستین ساعت سال 1350 بود که از ستاد لشکر علی را خواستند. رئیس ستاد به او توضیح داد مأموریت بزرگی را باید انجام دهد. ماجرا از این قرار بود که چند گلوله خمپاره از خاک عراق به سوی یک پاسگاه مرزی ایران شلیک شده بود. از مرکز خواسته بودند باید مکان دقیق فرود آمدن گلوله‌ها مشخص شود تا آن را به عنوان سند برای پیگیری در مجامع بین‌المللی به وزارت خارجه ارائه کنند. رئیس ستاد اینقدر میدانست که این مأموریت مهمی است و باید زبده‌ترین کارشناس نظامی لشکر که هم نقشه‌خوان موهدی باشد و هم آشنا به رزم و عملیات آن را انجام دهد. او ستوان علی صیاد شیرازی را مرد این کار دیده بود. پس بیدرنگ او را به فرمانده لشکر معرفی و او نیز به نامش حکم مأموریت صادر کرد. ستوان علی سوار جیپ شد و یک راست به سومار رفت تا طبق فرمان ستاد از یگان مستقر در آنجا برای اسکورت خود نیرو بگیرند. اما سرگرد فرمانده آنجا به فرمان ستاد وقعی نگذاشت. او آدم بددهنی بود. ضمن اینکه ستاد و سران لشکر را از ناسزا بی نصیب نگذاشت، به علی هم گفت پسر، تو مگه از جونت سیر شدی؟ همینجا بشین، یه چیزی سرهم کن و قال قضیه را بکن دیگه. اما از نظر علی مأموریتش خیلی مهم بود و نباید کوتاهی میشد. هرچه استدلال کرد سرگرد زیر بار نرفت و دست آخر با عصبانیت گفت داداش من نمیتونم به تو نیرو بدم، خوش اومدی. یکی از افسران آنجا که علی را میشناخت با اشاره به او فهماند که کوتاه بیاید و آن روی جناب سرگرد را بالا نیاورد. بعد خودش به علی نیرو داد و 8 نفر از نیروهای توپخانه را با او همراه کرد. جیپ ها از پیچ و خم کوههای خلوت گذشتند و به مرز نزدیک شدند. علی احساس کرد خودروهای همراهانش عقب ماندند. به عقب برگشت و پرسید چرا ایستاده‌اید؟ کسی چیزی نگفت. فهمید که ترسیدند. چیزی گفت و خواست بهشان روحیه بدهد، اما گروهبانی گفت قربان چرا میخواهید ما را به کشتن بدهید؟ علی گفت پدر جان، اگه خطری باشه اول منو تهدید میکنه که از همتون جلوترم. شما جوونید قربان، حتما کسی چشم انتظارتون نیست، اما ما زن و بچه داریم و نمیتونیم بیگدار با آب بزنیم. علی عصبانی شد و گفت پس برگردید به جهنم. خودش حرکت کرد. در فکر بود که این چه ارتشیست با این همه کبکبه و دبدبه به امکاناتی که دارد، هنگام کارزار همه شانه خالی میکنند. آن از فرماندهش، این هم از سرباز و درجه دارش. هنوز دور نشده بود که آنها پشیمان شدند و به دنبالش راه افتادند. سرانجام به بازگاه مرزی نیخزر در منطقه حلاله رسیدند. علی لازم دید باید داخل خاک عراق بشوند. همراهانش را که می‌ترسیدند در پاسگاه گذاشت و خود با تعدادی از نیروهای بومی که نامشان جوانمرد بود و با ژاندارمری همکاری می‌کردند به پیش رفت. در شیاری آنان را مستقر کرد و به آنها گفت شما همینجا باشید تا من جلوتر برم، عراقی‌ها از بالای تپه شهر منو ببینند. احتمال داره به طرفم تیراندازی کنند، اما شما اجازه ندارید جوابشون رو بدید مگه اینکه خودم دستور بدم. و خودش به تنهایی سینه‌خیز از لابلای بوته‌ها و نیزارها جلو رفت. باید مکان مناسبی را برای شاخص گذاشتن پیدا می‌کرد تا بتوانند نقشه‌برداری کنند. هنوز آن مکان مورد نظرش را پیدا نکرده بود که صدای شلیک تیری در جا میخکوبش کرد. امیدوار بود نیروهایش خیشتنداری کنند و جوابی ندهند. اما تیراندازی شدت گرفت و در این میان آنچه که به جایی نمی‌رسید داد و فریاد او بود به نیروهایش. بهتر دید در زیر آتشبازی طرفین کار خودش را انجام دهد و انجام داد. در نهایت راضی از کار خود به خاک ایران برگشت و همان شب گزارشش را نوشت.
را آن روز عاشق آفریدن، هوادار حقایق آفریدن، همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن.
صبح ستوان علی صیاد شیرازی خوشحال از اینکه نخستین مأموریتش را در ارتش با موفقیت به انجام رسانده به ستاد لشکر رفت. آن ایام تعطیلات نوروزی بود و همه در مرخصی بودند، حتی رئیس ستاد. اما گفتند تیمسار فرماندهی لشکر شخصا منتظر گزارش اوست. ستوان با خوشحالی به دفتر او رفت. تا ظهر منتظر نشست اما به حضور پذیرفته نشد. بالاخره گفتند فردا بیا. فردا هم رفت و حدود ظهر بود که تیمسار او را به حضور پذیرفت. صیاد داخل اتاق شد و احترام به جا آورد. علاوه بر خود سرلشکر، سرگردی هم در آنجا بود که مسئولیت رکن 2 اطلاعات لشکر را داشت. تیمسار گفت بیار ببینم ستوان چیکار کردی؟ من نقشه را باز کردم. خوشحال از اینکه یک کار خوب انجام دادم و مورد تقدیر قرار میگیرم. تیمسار نقشه را نگاه کرد. یک نگاهی هم به نقشه ایران که به دیوار بود کرد. یک نگاهی هم به من انداخت. منم نمیفهمیدم اون چرا اینطوری نگاه میکند. حالت تعجب داشت. یک دفعه گفت: صدمان، ایران در کجای عراقه؟ یا عراق در کجای ایرانه؟ گفتم: در غرب ایرانه. من حواسم نبود که نقشه به چه شکلی افتاده. او تخصصی نداشت و آگاهی به نقشه هم نداشت. به نقشه با مقیاس بزرگ. مقیاس بزرگ یعنی چه؟ پیشرفتگی و فرورفتگی های داخلی خاک عراق گاه مسیر عمومی را به هم می زند. یعنی آنجایی که من نقشه را گرفته بودم، پاسگاه نیخزر در پیشرفتگی خاک ایران است. بنابراین آنجایی که من مرز گذاشته بودم، خاک ایران می افتاد شمال، چون مقیاس بزرگ بود. تیمسار مرتب می گفت: چرا اینجا عراق افتاده به جنوب؟ من تا آمدم توضیح بدم از نظر فنی علت این مسئله چیست که اینطوری شده، شروع کرد به بد و بیراه گفتن و از این قبیل حرفا که: تو سر منو میخوای شیره بمالی؟ من کسی هستم که در ستوان دومی رودخونه هیرمند را وقتی افغانی‌ها بسته بودن باز کردم. اسم من الان در وزارت امور خارجه ثبته. حالا تو میخوای سر من کلا بذاری؟ من میگم فوق‌العاده مأموریتت ندن تا تو باشی که اینطوری عمل نکنی. خدا میداند احساس کردم که من را در کوره گذاشتند. از فشار عصبی و ناراحتی احساس حرارت میکردم. فاصله سنی و درجه من خیلی زیاد بود. من ستوان 1 یا 2 بودم، ایشان سرلشکر بود. ولی من این مرزها را زیاد قبول نداشتم. یعنی روحیه هم یک حالتی بود که زیاد از این چیزها وحشت و ترس نداشتم. ولی نمیدانستم از کجا باید شروع کنم و چگونه عکس‌العمل نشان بدهم و این توهینایی که به من کرد را پاسخ بگویم. من در حال دیگری بودم و اصلا در این مایه ها نبودم که بخواهم فوق‌العاده بگیرم. دلم خوش بود در یک مورد خوب انجام وظیفه کردم. دیدم یک راه بیشتر نیست و آن این است که دست ببرم و درجه خود را بکنم و بیاندازم زیر پایم و دیگر در این لباس نمانم. زیرا اگر میخواستم اینطوری خدمت بکنم اصلا شخصیتی برایم باقی نمیماند. بعد فرمانده یک مرتبه گذاشت و رفت. من خیلی ناراحت بودم و حالت انفجار داشتم. اگر چیزی دم دستم می رسید، آن را تکه پاره می کردم. یک چنین حالتی داشتم. رئیس ستاد وقتی از ماجرا خبردار شد، پیش فرمانده لشکر رفت و به او فهمان که سلطان شیرازی وظیفه‌اش را خیلی خوب انجام داده و سزاوار چنین برخوردی نبوده است. تیمسار به اشتباه خود پی برد و سعی کرد جبران کند. علی هم دوباره از خود لیاقت ها نشان داد و باز هم نام و آوازش در لشکر پیچید.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
از آنها که خونین سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردن. از آنها که پیمانه الها زدند، دل عاشقی را به دریا زدند.
از آنها که پیمانه الها زدند، دل عاشقی را به دریا زدند.
اشاره به بخشی از زندگی و رشادتهای شهید سرافراز علی صیاد شیرازی در کتاب در کمین گل سرخ.
این پیروزی ها که خداوند به ما نصیب کرده، امید واقعی میبخشه به قلب های ما که همچنان قوت داریم الحمدلله. و امروز وقتی که با رزمندگان تا رده پایین صحبت میکردیم، فرماندهان و اینا دیدیم اینا یک قوت قلبی دارن و یک اطمینانی به ما میدن برای پیروزی نهایی انشالله، که ما خودمون نمیدونیم با چه زبان برای شما بگیم. البته تمام اینها ما رو در رخوت نمیندازه که کار خودمون رو نکنیم، فقط حرف بزنیم و فقط خدا نکرده یه مقدار مغرور بشیم. ما دیگه الحمدلله در این سیر تکاملی تداوم جنگ فرصت خوبی برای خودسازی داشتیم، فرصت خوبی داشتیم که بدانیم که هر چی داریم از خداست، بدانیم که قدر نعمت رهبریت امام رو بشناسیم، بدانیم که در خط عقیده موندن و برای خدا جنگیدن بدون حضور روحانیت امکان پذیر نیست، بدانیم که مردم عزیزمون
اداره کننده حقیقی میدانهای جنگ هستند و بدانیم که ما رزمندگان اسلام از جانب شما مسئولیت داریم، وظیفه داریم، پیش خدا تعهد کردیم که صف خودمون رو روز به روز آهنین‌تر بکنیم انشاءالله. بلحمدلله این تحکیم وحدت روز به روز متکامل‌تر میشه تا جایی که احساس میکنیم واقعا در پیروزی نهایی که انشاءالله به دست میاریم و نمازش رو گزارش رو در کربلای حسین میخونیم و اون تکلیفی که بر دوش ماست که صدام رو حتما نابودش بکنیم، مطمئنن انشاءالله در اونجا الگوی این سفر رو به جهانیان عرضه خواهیم کرد.
روایت کتاب در کمین گل سرخ با اجرای استاد بهروز رضوی در کتاب شب.
در سال 1350 علی بعد از مدت‌ها تحقیق و گشتن در شهرهای مختلف سرانجام همسر ایدارش را یافت. خدای متعال در زندگی دستم رو خیلی گرفت. در بعد ازدواج من در شهرستان‌های مختلف که بودم دنبال ازدواجم بودم، ولی هر کسی معرفی می‌شد همون وضع ظاهریش رو که می‌دیدم احساس می‌کردم نمی‌توانم با او زندگی کنم. این از جاهایی بود که نماز در زندگی من نقش ایفا می‌کرد، چون فقط نماز را داشتم و آگاهیم محدود بود و معرفتم کم بود. این نماز همه جا مرا عجیب مراقبت میکرد. همینجا هم همینطور. یادم افتاد که در شهرستان خودمان پدرم یک موقعی پیشنهادی کرده بود که من آن موقع نپذیرفته بودم. حالا گفتم میروم سراغ همان. او از بستگان خودم بود، یعنی دخترمویم بود. چون آنجا که میرفتم آنچه در ظاهر میدیدم حجاب بود. احساس کردم اعتماد من به چنین همسری میتواند جلب بشود. این بود که با خیال راحت انتخابم را بر همین مبنا نهادم. در همان ایام جسته و گریخته پای علی به جلسات مذهبی شهر هم کشیده شد و با نشریات اسلامی آشنایی پیدا کرد. او و تعدادی از دوستان همفکرش در حد توان خود برای یاری نیازمندان و محرومان شهر هم برنامه‌هایی داشتند. نیروی زمینی به تقلید از نیروی هوایی تصمیم گرفته بود برای اعتلاء زبان انگلیسی افسران خود دوره‌هایی در تهران بگذارد. علی یکی از پذیرفته شدگان لشکر خودشان بود. با همسرش به تهران آمد و در پایان دوره که توسط استادان آمریکایی تدریس می‌شد به عنوان نفر اول کلاس معرفی شد. اما آنچه مهم بود این بود که او در تهران با یکی از گروه‌های مذهبی آشنا شده بود که جلساتی داشتند و با استفاده از آیات و روایات تلویحاً حکومت را غیر مشروع می‌دانستند. علی با اتمام دوره زبان مجبور شد دوباره به غرب کشور برگردد. مدتی طول نکشید که اعلام شد نیروی زمینی می‌خواهد برای تربیت متخصص در رشته هواسنجی بالستیکی دو نفر را به آمریکا بفرستند. بعد از آزمون‌های مختلف علی صیاد شیرازی و علی الهی هر دو از لشکر 81 برای این دوره انتخاب شدند. علی همسرش را به خانه پدر او در مشهد برد و بعد از زیارت امام رضا علیه السلام به آمریکا رفت. رفت و دوره را با موفقیت به پایان برد.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است.
در این عرصه با یار بودن خوش است، به رسم شهیدان سرودن خوش است.
خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم و تلخیص رادیویی کتاب در کمین گل سرخ اثر محسن مؤمنی تقدیمتون شد. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
میداند اسم اعظم پیر دلاور ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما. ای کور دل به پاخیز، دنیا به لرز آور، گلبانگ با شکوه الله و اکبر ما، گلبانگ با شکوه الله و اکبر ما. ببران کاغذینم این ملحدان دلغک، بر لب چگونه آرم نام ابوذر ما، نام ابوذر ما، تاریخ ما نوشتم روز نخست پاخون، رنگین ز خون عشق دیوار سنگر ما، دیوار سنگر ما، تیرت به قلب دشمن ای هموطن، رها کن تا گرگ زخمی شد بگریزد از بر ما، بگریزد از بر ما، هم سنگر بزرگم بیدار باش بیدار، با رنگ دیگر آید اهریمن از در ما، بر قله های ایثار با اختران خاکی شعر ظفر بخواند خورشید خاور ما، صد سپاه دشمن با سیل خون شکستند در سنگر خدایی یاران دیگر ما، صد سپاه دشمن با سیل خون شکستند در سنگر خدایی یاران دیگر ما.
22:55 دقیقه از رادیو معرف خدمتون اعلام میکنم و انشاءالله که لحظاتی آرام رو در جمع صمیمی خانواده‌هاتون تجربه بکنید. کم کم به فصل زمستان که نزدیک میشیم و شبهای طولانیتر و بلندتر، یه رسمی از قدیم ها داشتن که در کنار همدیگه اشعار حضرت حافظ رو میخونن. شعری رو از این شاعر بزرگ بشنویم و برگردیم، با شما همراه باشیم.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، یه در طریقت ما کافریز رنجیدن، که در طریقت ما کافریز رنجیدن، به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت پوشیدن،
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن،
به رحمت سر زلف تو واسقم برنه، کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیدن، به رحمت سر زلف تو واسقم برنه، کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن،
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن، به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن، مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به رحمت